بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با آیات شریفه اعتقادی مطالبی تا کنون مطرح شد. جلسه اخیر گفته شد که از مطالب مهمه توحیدی بسیاری از مسائل گفته شد و در ارتباط با مسئله نبوت هم نیز مسائلی مطرح شد. انشاءالله مقداری هم در ارتباط با مسئله ولایت و امامت و خلافت در قرآن کریم صحبتی مطرح خواهد شد. در این مورد امیدواریم که خداوند عنایت کند و نکات لطیفه‌ای در آیات شریفه قرآن و در این بحث به طور کلی با توجه به روایات عنایت بشود که در نظر بگیریم. اونچه امروز مقدمتاً به عرض می‌رسد این است که یکی از مطالبی که محور مطالب در ارتباط با مسئله خلافت، امامت، وصایت و این تعابیر مختلفی که مقصود مشخص است که پس از پیامبر گرامی جامعه اسلامی برای ادارش چه باید بشود، یکی از مطالبی که مناسب مقداری صحبت بشه اینه که اساس اختلافی که هست این است که جمعی گفتن پس از رحلت پیامبر گرامی اونچه که میتواند اساس باشد و بر اون اساس بایستی جامعه اسلامی حرکت کند مسئله شور است در حکومت. باید مسلمان ها بنشینند مشورت کنند و حاکم برای خودشون تعیین کنند جای پیغمبر اکرم چه کسی بایستی کارها را اداره کند. یکی بعد از دیگری افراد با شور مثلا انتخاب بشوند و اساس مسئله مسئله شور و به آیاتی هم اشاره کردن، استدلال کردن و به گفته هایی هم به عنوان حدیث ظاهرا استدلال کردن. اونی که حالا به اختصار امروز به عرضتون میرسد اینه که یک اصل اینه که میگوین شور و در مقابل این مسئله این است که درست است که شور در کمال اهمیت در قرآن و حدیث مطرح است، ولی شور اهمیتش تأکیدی که شده در ارتباط با موردی است که نصی از پیغمبر اکرم و وحی الدین نرسیده باشه. اگر وحی نصی در ارتباط با مسئله داشت در اون مورد شور کردن، بله در جزئیاتی خصوصیاتی، ولی در اصل اون مسئله مشورت کردن بی‌معناست، مشخصه. لذا خیر اصلی که در این زمینه میتواند کارساز باشد اصل نص است. باز صحبت‌های متفرقه‌ای که در این قسمت هست انشاءالله گفته میشه. اونهایی که گفتن اصل شور به این دعای شریف هم استدلال کردن. خاطرم میاد در دائرة المعارف فرید وجدی به عنوان اصل 13 از اصول اسلام میگوید اصل شور در حکومت و به حکم شاور هم فی الامر و امرهم شورا بینهم، اینها انتخاب کردن جانشین پیغمبر اکرم را. آیه شریفه چنین فرموده است که شاور هم فی الامر. با توجه به این آیه که در سوره مبارکه آل عمران هست و آیه 159 فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فزوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. گفتن رسما در این آیه شریفه چنین گفته شده در ارتباط با پیامبر گرامی که به خاطر لطفی که خدا پیامبر به تو نموده است تو حالت نرمش داری، حالت لینت داری و اینجور نیستش که خشم کنی بر خلق و مردم. فبما رحمت من الله لنت لهم. و بعد پیامبر در برخوردت با این مردم چگونه باشه دستوراتی داده شده که اگر هم غلیظ القلب می بودی از تو فاصله می گرفتن. حالا برنامه تو اینجور باشه که فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر، مشورت کن با اینا در امر. این فل امر کلیت داره، مهمتر از همه چیز که در امور بسیار مهمه بیشتر مناسب است. همین معنای مشورت کردن و لازم از مهمترین مسائل، مسئله حکومت است و جانشینی پیغمبر اکرم و چه کسی اداره کند جامعه را. شاور هم فی الامر، پس مشورت از که اصل است. اتفاقا در یک جلسه بحثی با یک کسی که به این آیه شریف استدلال کرده بود برای مشورت، بعدم یک توالی براش، یک مسائل مختلفی براش در پی این مسئله بیان کرده بود، بنده در جواب، در مقام جواب گفتم که اصل مشورت هست به شرط اینکه نصی نباشه، همین حرف اول. بعد اینجا یک نکته لطیفی همونجا قاطره میاد تو بحث بزنیم رسید که شاور هم فی الامر، اگر امر حکومت باشد، شامل امر حکومت بشود، اولین کسی که نقض کرده است بیان پروردگار را شخص پیغمبر اکرم میشه. چون به حکم تاریخ یهودیا، نصرانی ها در ارتباط با پیغمبر اکرم، فرق مختلف و اون چه که در ارتباط با پیغمبر گرامی نقل شده، تاریخی که نسبت به حضرتش هر کی نقل کرده، یک سطر هیچ کس نقل نکرده که پیغمبر اکرم مردم رو جمع کرده باشن فرموده باشن بیایید در امر حکومت با شما مشورت کنم. پس اگر این امر حکومت باشد اول ناقض و شکننده این آیه شریفه می شود شخص پیغمبر اکرم. و بدیهی است که شخص پیغمبر اکرم نقض آیه شریفه رو نمی کنن، پس این امر امر حکومت نخواهد بود. هیچ کس در تاریخ ننوشته از فرق مختلف، ادیان مختلف، هر که درباره پیغمبر اکرم چیزی نوشته است، ننوشته است که پیغمبر اکرم مردم رو جمع کرده باشن، فرموده باشن بیایید شور کنیم که بعد از من حاکم کی باشه. پس چون این کار را عرض بکنم دیگه، داریم همین توضیحش میدیم، میگیم به حکم دو تا مطلبی که داریم میگیم این امر کلیت نداره، امر حکومت نمیگیره. یکیش مطلب مهمی که نص وقتی بود اونجا دیگه یک عامی، یک به اصطلاح عبارت کلی نسبت به اون نص کاری نمیتونه بکنه، چون نص داریم. وقتی نص داریم در مقابل نص عمومات نمیتونه کاری بکنه، به نص باید عمل بشه. اول که اشاره کردم که نص، پس این امر نمیتونه حکومت بگیره. ولی این نکته لطیفی است که دارم عرض میکنم که چی؟ که اگر این امر کلیت داشت، امر حکومت را هم میگرفت، میبایست که پیغمبر اکرم این کاری میکردن، شاورم فی الامر. و عرض شد که هیچ کس ننوشته که پیغمبر اکرم جمع کرده باشن جمعی را و بگوین بیایید در امر حکومت مشورت کنیم با شما. پس معلوم می شود که این امر امر حکومت نیست و الا ناقض این آیه شریفه، مخالفت کننده با این آیه شریفه می شود شخص پیغمبر اکرم. و پیغمبر اکرم که این چنین مخالفتی ندارن مشخصه، پس معلوم بشه این امر امر حکومت نیست. در هر حال این یک آیه که استدلال بهش کردن. جواب اصلیش هم همونی که گفتیم که در مقابل نصوصیست که حالا صحبتش خواهد شد انشاءالله. دیگر آیهی که و امرهم شورا بینهم، که در سوره مبارکه شوراست. در اون سوره مبارکه شورا هم که به امرهم شورا بینهم آیه 38، اونجا هم استدلال کردم به این آیه که کارشون بینشون به مشورت هست. پس مشورت هست که یک اصل اساسی است در اسلام. اینجا هم با توجه به همونی که گفتیم که بسیار خوب شور در دین من سخت تأکید شده، تا اونجا تأکید شده است که در روایاتمون تعابیر شگفت‌انگیزی است از آقا حضرت مجتبی علیه السلام، جمله کوتاهی است که اهمیت شور را بسیار بسیار فوق العاده اعلام می‌فرمایند که ما تشاور قوم الا هدوا الی رشدهم، ما تشاور قوم الا هدوا الی رشدهم. با شرایطی که در مشورت هست، افرادی که در نظر گرفته می شود در اون امر وارد باشن، خیرخواه باشن، و شرایطی که هست، ما تشاور قومون الا هدوا الی رشدهم، 100% یکی از مسائل مورد تأکید دین مسئله مشورت. اون داستان شیرین هم که از که یک کسی حضرت بهش فرمودن، یکی از خدامشون فرمودن که خب خدمت ما رو میکنی مدت هاست، یک حاجتی از ما بخواه. گفت آقا اجازه بده که تحمل کنم، جو نباشه تسریع کنم در خواستن این حاجت. فرمودن باشه. بعد از چند روز بهش گفتن خب چی فکر کردی؟ چی شد حاجت چی؟ گفت یا رسول الله، من اینجا چه کاری شما؟ من اینجا نوکرتونم، خدمتگزارتونم، همین پست نوکری که در دنیا دارم همین رو در بهشتم داشته باشم. خیلی خوش سلیقه بوده دیگه، کجا میره؟ همین پست رو در بهشت هم خدمتتون باشم دیگه، معلوم میشه چی میشه. وقت حضرت بهش فرمودن که وقتی که اینو گفت، بعد از چند روز گفتن مشورت کردی؟ گفت نه، اما فکر کردم. نه مشورت نکردم، دیدم هر چه بخوام تموم بشه. گفتم یک چیزی بخوام که برای ابدیت من بمونه. پس شور خیلی مهمه که پیغمبر اکرم میفهمن مشورت کردی، میگه خیر. بعد هم حضرت هم بودن اشکال نداره، به شرط اینکه تو هم دو چیز رعایت کنی، یکیش اینه که سجده ها تو طولانی کنی، سجده های طولانی داشته باشی. در هر حال شعور مهمه، ولی جایی که نص نباشه، اگه نص بود دیگه نوبت به شعور نمیرسه. مشورت کنیم که نماز بخونیم یا نخونیم، نص هست در اینکه نماز رو باید خون. یه وقتش مرتد کنیم، یه حادثه رخ داده، تو این حادثه بخصوص نماز رو چجور بخونیم، کجا بخونیم، چه بکنیم، اونجا خودش محفوظه. اما اصل مسئله رو اصلا در اسلام مشورت کنیم. حالا مدتی گذشته از هزار و چند سال گذشته است از رقیقت پیغمبر اکرم، شاید این حکم مال اون وقت بیم مشورت کنیم که اما یه حرفا معنا نداره. نس که بود تمام کار. پس هم و شاورهم فی الامر و هم امرهم شورا بینهم، با توجه به این که میرساند که مشورت بسیار مهم، ولی با توجه به این یک اصل قطعی عقلایی، اگر نصی در مقابل مشورت باشد در مکتبی که قرار است بر اون مکتب عمل بشود، نصی اگر باشد جایی برای شور نمیمونه. بنابراین نمیشود به این دوتا آیه استدلال کرد. از اون طرف هم در مقابل میبینیم اصل مسئله خلافت از ناحیه پروردگار این امریست که در قرآن کریم این امر به خدا نسبت داده میشه. و دیگر اینکه این امرهم شورا بینهم استضاء کرده باشم، درست داره میگوید امرهم شورا بینهم، کار خودشون، یعنی کاری شخصی خودشون، کاری اجتماعی خودشون، از قبل اینکه آره میخوایم مسجد بسازیم، کجا بسازیم بهتره، چجور بسازیم بهتره، خیابون میخوایم بکشیم چجور این خیابونه، از امور مختلفه ای که از بله بسیار مهمه امرهم. ولی با توجه به اون چه حالا عرض میکنیم، مسئله خلافت در ارتباط با جانشین پیامبر و جنبه الهی داشتن، این به جعل الهی است. آیاتی که معید این معناست، حداقل این تعبیر رو کرده باشیم، این آیه شریفه است که و از قال ربک انی جاعل فی الارض خلیفه، انی جاعل فی الارض خلیفه. و همچنین این آیه شریفه ای که در ارتباط با موردی دیگری است در سوره مبارکه صاد و آیه 26 یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. و آیاتی از این قبیل هست که از این آیات به خوبی می شود در این حد گفت که استفاده می شود، تأیید می شود که مسئله خلافت یک جهت الهی دارد و ارتباط با حضرت حق دارد و جائلش ذات مقدس پروردگار هست. اضافه بر این اون وقت نصوص فوق‌العاده که انشاءالله کم به کم با توجه به آیات و ربایات به عرضتون میرسد. امروز حیف آمد که این نکته رو عرض نکرده باشم، این نکته کوتاه عرض میکنم در ظرف چند دقیقه که یکی از آیه هایی که در ارتباط با این بحث ولایت بسیار بسیار آیه قوی و استواری است، همون آیه است که به نام آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. آیه را شما مستحضرید مشخصه. من اون نکته لطیفشو میخوام عرض کنم. آیه حالا انشاءالله بعد هم به تفصیل تقریرهای استدلالهایی که شده از استوار است صحبتش خواهد شد، ولی اجمالا ولی شما، سرپرست شما، از ناحیه اون چه سرپرستی برای شما مطرح است چیز، انما ولیکم الله، که خوب مشخص است معلوم. و ضمناً به طور روشن هم مشخص است که هیچ کس حق حاکمیت بر هیچ کس نداره مگر اینکه خدایی که حاکم کل و ولی علل اطلاق است او تعیین کرده باشه و الا کسی حق این که حاکم باشه بر کسی ولایت داشته باشه بر کسی نداره مگر به تعیین من الله انما ولیکم الله که روشن و رسوله بعد والذین آمنو اونه که ایمان آوردن الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون اون نکته اینجاست که همه کسانی که استدلال کردن به این آیه شریفه تا اونجا که من دیدم استدلالشون بیگونه است که با توجه به این که کلمه ولی همون سرپرستی است و حاکمیت اینجا خودش تثبیت که میشه بعد گفته میشه که به حکم تاریخ‌های قطعی و روایات فراوان از فریقین والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون گفتن نازل شد این آیه در ارتباط با این که آقا از تیمیر علیه السلام انگشترشون رو در نماز انفاق کردن یعنی آیه کلیست ولی مدارک روایی و تاریخی قطعی اثبات میکند که در مورد آقا امیر المؤمنین علی علیه السلامه این حرفیست که همه گفتن درست هم هست اون نکته اینه خدا رحمت کند مرحوم آقای رام هرمزی بهبهانی که در مسائل اعتقادی هم به قوت در ارتباط با استفاده از وحی کار کردن و جدی جدی بسیاری از مبانی مشاهیر بشر را به خوبی رد کردن با استدلال رد کردن و از شخصیت هایی بودن که 40 سال فوتشون 2-3 سال قبل بود که از بنده هم احوال دعوت شد و به خاطر اینکه من در ارتباطشون یک مقداری بودم و خدمتشون وقت مشهد می رسیدن رسیده بودم در هر حال اونجا من این نکته رو گفتم ایشان در ذیل این آیه شریف این نکته رو میگن نکته ای که از خود آیه استفاده بشود که جریان شخصی است نه کلی که به حکم حدیث بگوییم شخص معینی منظوره که جو خودش محفوظه از خود آیه استفاده بشود که جریان شخصی بوده اینجوری نبوده آیه کلی باشه چرا؟ ایشان میگوین که در هیچ فقهی در حال نماز انفاق در حال نماز به خصوص موضوعیت ندارد و استحباب نداره تو هیچ فقهی که گفته بشه که در حال نماز انفاق کردن امتیاز داره خصوصیت داره استحباب داره هیچ در فقه اهل سنت در فقه شیعه هیچ نیست همچین چیزی نیست وقتی این نیست گفتن و هم راکعون بنابراین چیز زیادی است یقیمون الصلاة یؤتون الزکا و هم راکعون چرا و هم راکعون چه لزومی داره اصل کلی مسئله احتیاج به هم راکعون نداره هم راکعون داره اشاره میکنه که جریانی در خارج رخ داده که در اون جریان در حال نماز یک کسی زکات پرداخته است و انفاق کرده است آیه مربوط به اون جریانه والذین یؤتون الزکا و هم راکعون اگر استحباب میداشت در فقهی از فقه ها اگر چنانچه تأکیدی میشد در ارتباط با این انفاق در نماز در فقهی از فقه ها به جا بود که این همراکون آمده باشه اما وقتی که خیر همچه چیزی نیست همراکون میشه زیادی مگر اینکه چی؟ اشاره باشد به یک واقعه خارجی والذین یؤتون الزکا و همراکون پس خود آیه شریفه میرساند به این که جریان جریان شخصی است، نه اینکه مطلب کلی باشه. اللهم صل علی محمد و آله.